أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه قبل بحث تجربه اسلامی و سه رکن و سه عنصر تجربه اسلامی رو مطرح کردیم که قوام جامعه اسلامی بنده به این ستاست: رهبر، شریعت و امت. این ستا رو محل بحثمون بود. به بحث رهبر رسیدیم و اینکه نبود او یا در واقع تراز نبودن او، ایدئال نبودن او چه آسیبی میزنه اگر رهبر این جامعه برداشته بشه و جایگزین مناسبی براش نیاد. رهبر این جامعه پیغمبر اکرم هست. وقتی که جای پیغمبر اکرم کسی میاد که در سطح پیغمبر اکرم نیست، نمیتونه جانشین او باشه، جایگزین او باشه، ولو آدم خوبی هم باشه، ولو این اشتباهاتی که ما ممکنه بعضی به ذهنمون بیاد رو هم نداشته باشه، ولی به هر حال اون خوبی ها و اون امتیازات رو نداره و نقایصی داره، معصوم نیست، عصمت نداره و نه در ساحت فکر نه در ساحت عمل، توی هیچ کدوم از این دوتا معصوم نیست، اشتباه در او راه داره، بلکه اشتباه میکنه، بلکه اقرار به اشتباه داره، رسمن میگه من اشتباه میکنم و میگه که شماها بررسی کنید هر جا من اشتباه کردم، میگه من بهترین شما نیستم، یعنی پیشرو نیستم، شما باید منو خط بدید، شما باید به من جهت بدید. اگر این رهبر اومد چه مشکلاتی پیش میاد؟ مرحوم شهید سعد رضوان الله علیه در ادامه مباحث در مورد این نکاتی رو مطرح میکنن، میفهمن که اینجا در این هنگام حاکم کیست؟ حاکم ابوبکره، اما ما شخص ابوبکر رو به چیز دیگه‌ای، به گونه دیگری تبدیل میکنیم، چون معنای ابوبکر چیست؟ ما با این شخص ابوبکر، این فرد که ابن ابی قحافه باشه، پدر محمد ابن ابی بکر باشه، با این شخصیت عنصری، با این هیکل، با این ماده، با این شناسنامه، با این آدم مثلا 80 ساله 70 ساله که از تاریخ فلان تا تاریخ فلان به دنیا اومده، در فلان خانواده بزرگ شده، با این فرد ما کار نداریم، با این شخص کار نداریم، دعوا سر این شخص و این فرد نیست. اگر هم گاهی به ما گفته شده که با دشمنان اهل بیت دشمنی کنیم، نسبت به کلیه دشمنان اهل بیت هم ماجرا همینه، با اون شخص و با اون فرد، یعنی ما با اون چشم و ابرو و دست و پا و وزن و هیکل و تاریخ و جغرافیا مشکل نداریم، اونا برای ما ملاک نیست که اگر اینو برداشتیم یکی دیگه جاش آوردیم ما لزوما جمود بر اون فرد سابق داشته باشیم. یک کلیتیه، یک حقیقتیه، یک مبناییه، یک فکره، یک عمله که در این فرد جلوه کرده، ما با اونها مشکل داریم، یا اونها رو تأیید میکنیم یا اونها رو رد میکنیم، اونها برای ما ملاکه. این شخص تجسم چه خلق و خو و چه فرهنگ و چه محیط و چه اندیشه و چه ضوابطیه، اینا برای ما مهمه. این تبلور چیه؟ ما با اونها کار داریم، ما با شخص مأمون مثلا کار نداریم، برای اونم مهم نیست ویژگی های فردی مأمون، ما کار نداریم. دشمن اهل بیت باهوشه، کمهوشه، خوشگله، زشته، خوشدهنه، بددهنه، حرامزاده است، حلالزاده است، حتی اینا برای ما ملاک نیست که بگیم لزوماً اون حرامزادگیه برای ما مهمه، لزوماً این که مال فلان شهره مهمه، لزوماً این که مال فلان تاریخه مهمه. اون جزئیات روی اون فرد برای ما ملاک نیست. البته گاهی یک فردی یک ویژگی های متفاوتی داره، مثلا یک فردی بنیانگذار ظلمه، بله ما ظلم برامون مهمه، ما اون اندیشه‌ای که ظلمو زمینش رو فراهم میکنه و تزریق میکنه به جامعه، یا مقابله با ظلم نمیکنه. ما با اون اندیشه مشکل داریم، با اون مبنا مشکل داریم، با اون چارچوب مشکل داریم. در هر فردی بروز پیدا کنه با اون شخص هم مشکل پیدا میکنیم. البته در یک فرد وقتی بروز پیدا میکنه به واسطه او این سرریز میشه و به جامعه میریزه، اون شخص برای ما با بقیه افراد متفاوته. بازم بحثمون بحث شخصی نیست، بازم بخاطر اینه که یک نفر بنیانگذار ظلمه. لذا در زیارت عاشورا هم یاد میکنیم از کسانی که بنیانگذار ظلمن، اسس اساس الظلم والجور، کسایی که تأسیس کردن، اولین کسی بودن که ظلم و جور رو جاری کردن، آوردن، بنیانگذار بودن. اونا بر ما و بقیه افراد البته متفاوتن، ولی باز هم بحث ما بحث فردی و شخصی نیست. پس اینجا ما در مورد جناب ابوبکر وقتی داریم صحبت میکنیم، بحثمون سر اون فرد، اون شخص نیست. شهید سعد اینو خیلی قشنگ بحث میکنه، معنای ابوبکر چیست؟ ابوبکر یعنی مجموعه انبوهی از افکار و احساسات و عواطف و اثرپذیری ها. اینا بر ما مهمه، اون افکار، اون عواطف، اون احساسات، اون اثرگذاری ها و اثرپذیری ها، اینا بر ما مهم و ملاک. این ابوبکره. ابوبکر حاکم عبارت از انبوهه این اثرپذیری ها و عواطف و احساسات و افکار. پس حاکم همین توده افکار و عواطف و احساسات و اثرپذیری هاست. کی حاکم شد؟ شخص ابوبکر، این انسان مثلا 70 ساله در فلان تاریخ با فلان ویژگی ها، این بر ما مهمه؟ نه، این افکار و احساسات و عواطف و اثرپذیری ها و اثرگذاری ها، این برای ما ملاکه، ما با اون کار داریم. فرض کنی انبوه، فرض کنی اهل تسنن درست میگن و این انبوه 50% اسلامی بود. ما اصلا الان با جناب ابوبکر با تعریف اهل سنت میخوایم پیش بریم، اصلا به تعریف شیعه کار نداریم. اونی که شیعه گفته و معرفی کرده و اینا که در کتاب های اومده، ما اصلا با اون کار نداریم. ما همونی که اهل سنت قبول دارن، همونی که اهل سنت معرفی میکنن، همون جناب ابوبکر رو قبول داریم، همون فرد. اونی که ابوبکر رو خود اهل سنت، اون ابوبکر که قبول دارن، معصوم نمیدونن. نه تنها جناب ابوبکر رو معصوم نمیدونن، پیغمبر اکرم رو هم معصوم نمیدونن. پیغمبر رو هم معصوم نمیدونن اهل سنت. میگن اصلا لزومی نداره که حاکم معصوم باشه. خیلی خب، حالا ما با همون شخصیت کار داریم بر اساس تعریف اهل سنت، جناب ابوبکری که به تعبیر شهید سعد 50% اسلامی بوده، 50% از افکار و عواطف این انبوه اسلامی بوده، یک مجموعه از افکار و عواطف و احساسات که 50% اینها مطابقت با اسلام داره. ایشون جناب عمر ابن خطاب، خب جاهای خود این عزیزان معرفی کردن، اعلام کردن، گفتن که ما فلان چیز ایده پیغمبر بوده، طرح پیغمبر بوده، ما اینو قبول نداریم، ما اینو اجرا نمی‌کنیم، ما اینو عوضش می‌کنیم. متعتان کان تا فی زمن رسول الله و انا احرمهما، یعنی عبارت جناب خلیفه دومه، جناب ابوبکر، جناب عمر ابن خطاب، ایشون گفتن که من دوتا متعه بود زمان پیغمبر، حلال بود، من حرامش می‌کنم به خاطر مسائل، و اعاقب علیهما، بر اساس این دوتا عقوبت هم می‌کنم، شلاق می‌زنم. یکی متعه نسا بود، یکی متعه حج، طواف نسا، که اگر کسی اینها رو انجام داد، اگر کسی عقد موقت بر اساس اونی که تعریف شیعه است خوند، با این که زمان پیغمبرشون داره اقرار میکنه، با این که پیغمبر اینها رو حلال دونسته، در دوران پیغمبر حلال بوده، من هم حرامش میکنم، هم عقوبت، هم شلاق میزنم. خب برای ما یه جاهای واضحه که ایشون مطالبی رو میگن که با مطالب پیغمبر همخوانی نداره. البته مطالبی هم میگن که با مطالب پیغمبر همخوانی داره، در این بحثی نیست، قطعا برخی از مطالبی که ایشون میگن مطابقت داره با اونی که پیغمبر گفتن. به هر حال اصل نماز، نماز ظهر، برای نماز باید وضو گرفت، نماز ظهر 4 رکعته، اینا همه حرفایی که پیغمبر گفتن، اینها اعتقاد داشتن. خیلی از این مسائل به این نحوش رو ما قبوله، ولی بیا 50% دیگه داره که اون اسلامی نیست، 50%ش غیر اسلامی بوده. بنابراین حکومت دو شخصیتی شده. خیلی تعبیر شیخ سعد تعبیر فوق‌العاده‌ایه. الان حکومت دست یک رهبریه، این رهبر جای یک پیغمبری اومده، اون پیغمبر همه وجودش رو اسلام پر کرده، این رهبر جایگزین اون رهبر، این 50-50ه به قول امروزی ها 50-50ه، 50-50، 50% اسلامی 50% غیر اسلامی. قرار حاکمیت اسلامی را دست رهبری بدهند که خودش 50% اسلامیه. نمیگیم هم تعاریف غیر اهل سنت که این درصد 50% رو خیلی پایین تر گرفتن، همون تعریف اهل سنت رو، همون 50% اهل سنت. اینجا چون حاکم دو جهت است، جاهایی براش مهمه که مطابق اسلام عمل کنه، جاهایی براش مهم نیست که مطابق اسلام عمل کنه. نمیگیم ضد اسلام، نمیگیم براش مهمه که ضد اسلام عمل کنه، میگیم براش مهم نیست که طبق اسلام عمل کنه. یه جاهایی براش مهمه که طبق اسلام عمل کنه، یه جاهایی براش مهم نیست که طبق اسلام عمل کنه. این میشه رهبر اون حاکمیت. اون حاکمیت رو دو شخصیتی میکنه، اون حکومت و اون جامعه و اون امت رو دو شخصیتی میکنه. جامعه و امتی که یک جاهایی براش مهمه که اسلامی عمل کنه، یک جاهایی براش مهم نیست که اسلامی عمل کنه، نه که ضد اسلامی عمل میکنه، مهم نیست اسلامی عمل کنه. مثلا در مملکت خودمون، در زمانه خودمون، مردم توی دفن میت اگر یه نفر از دنیا رفته، وقتی میخوان دفنش بکنن، براشون خیلی مهمه که این دفن اسلامی باشه. روحانی میارن، غسل این میت رو چک بکنه، نماز بر میت بخونه، خیلی براشون مهمه این مرده که میخوان دفن بکنن نمازی که براش خونده میشه درست باشه، درست دفن بشه، کفن داشته باشه، آداب دفن رو رعایت میکنن، تلقین میخونن. همه مردم ما تقریبا این کار انجام میدن، به ندرت مگر اینکه ما افراد داشته باشیم تو جامعه همون که اینا براشون مهم نباشه، یعنی بر اساس ضوابط اسلامی دفن میکنن. نه اینجا تو غربم مسلمینی که داریم براشون مهمه، از همین ایرانی های خودمون گاهی با بندم گفتگوهایی شده، برخی عزیزان یه وقتی گفتن یه جوازی مثلا گرفته بشه از دفتر برخی مراجع برای برخی از کشورهای غربی که توی دفن مثلا کمک هایی صورت بگیره، و بعضی جاها مثلا یه مسلمانی میاد یک زمینی رو وقف میکنه برای قبرستان مسلمی که اینجا با اختیار خودشون مرده‌هاشون رو دفن میکنن، تو تابوت نباشه و با لباس نباشه و بتونن غسل بدن و کفن کنن. از این مسائل گاهی برخی از این هم که آدم گفتگو میکنه آنچنان تقید مذهبی و ایمانی ندارن. بعضی از این افرادی که ما باشون صحبت کرد، یه عزیزی تو آمریکا بود یه وقتی گفتگو سر همین داشت، آنچنان تقید وابستگی به شریعت در این شخص دیده نمیشد، ولی نسبت به دفن میت حساس بودن که اینو اونجوری که ضوابط اسلامی دفنش بکنن. خب این نسبت به دفن میت. حالا مراسم های بعد دفن چی؟ دیگه معمولا ماها نوع ما مردم، مردم ایران، مردم اسلام، شیعه، مسلمان، هرچی دیگه، نسبت به بعد از اون خیلی اهتمامی نداریم که اونی که داریم میگیریم اسلامی باشه. نسبت به دفن چرا؟ اولا که ما دفن میکنیم، ما خیلی بد میدونیم اگر جنازه چند روز رو زمین بمونه یا تو سردخونه بمونه، اگه بخوان جنازه رو بسوزونن مثل ژاپن، هیچ مسلمانی بر نمیتابه اینو، ولو اصلا اهل نماز و روزه و اینام نباشه، اصلا فطرت او اجازه نمیده که بخواد همچین کاری صورت بگیره. جنازه بابای منو بسوزونی، با جنازه باباتو بسوزون، فلان فلان شده، پدر سوخته، جنازه بابای منو میخواد بسوزونی؟ خیلی بهش بر میخوره. این نسبت به دفع حساسیت و تعصب شدید که این حکم ماست بر رعایت بشه. ولی نسبت به مراسم ها، حالا به شخص میگی که آقا این همه ولخرجی برای مراسم لازم نیست، اصلا اصل مراسم سوم، هفتم، چهلم اینا از کجا اومد؟ اینا اسلامیه؟ میگه مهم نیست، رسم بین ما باش، اشکال هم نداره، ضد اسلامی نیست، باش. این هزینه ها از کجا اومده؟ این چشم هم چشم هم کجا اومده؟ دستور اسلامیش اینه که تا 3 روز مردم باید از صاحب عذاب پذیرایی کنه، غذا بیارن براش، مکروهه که او آتیش درست کنه تو خونه، غذا درست کنه، تبخی باشه، اینا مکروهه برای عزاد. غذا خوردن منزل صاحب عزا تا 3 روز مکروهه، حال او حال بدیه. خب اینو الان قیاس کنید با این وضعیتی که مرده رو میخوان دفن کنن، صاحب عزا استادی داره زنگ میزنه با چلو کبابی که آقا میایم الان یه نیم ساعت یه کمی دیر شد و دیر ترخیص کردن و یکم طول کشید و اون میگه چرا نمیایین و بعد نمیخوان که آره قبل بشینن بخی آداب رو رعایت بکنن، میگه پاشیم آقا همه دیر شد سوار اتوبوس هاشیم بدوین چلو کبابی ساعت 4 عصر چلو کبابی منتظره میخواد ببنده غذا مونده فلانه. خب این از کجا اومده؟ این برنامه‌ای که چلو کباب باید بدن و بعد خوبم رسیدگی بکنن و برسن به حال و روز اینا که اومدن برای تشییع و دفن و فلان و اینا، این چقدرش اسلامیه؟ این گلای آنچنانی که گاهی یکی دو تومن پولشه میارن توی این مراسم ها، این از کجا اومده؟ این هزینه های عجیب و غریب. تازگی توی یکی از قبرستان ها دیدم این دیگه نمیدونم یا من خیلی عقب افتادم یا خیلی اینا پیشرفت کردن، دیدم که دیجی آورده بودن تو قبرستونو و این دیگه مثلا از انواع اقسام آلات و ادوات استفاده میکرد برای در آوردن اشک، یه آهنگای خاصی و نمیدونم بعد مثلا یه دیگه تا آهنگای جیپسی کینگ و اینا مثلا بود و بعد یه نریشن خیلی نرم و نازک این رو صدای زیر میخونه و جماعت هم نشسته بودن همه قشنگ مراسم ختم تور قشنگ همینجور نشسته بودن رو صندلی و اینا سایبون زده بودن و خیلی مراسم رسمی. و مثلا من گفتم الان خود این مرده های دو تا قطعه اون ورتر که 10 سال پیش از دنیا رفتن اگه زنده بشن بیان ببینن کفن و مفن و صدر و کافور از چی دارن میریزه که ما رو چه جور دفن کردن، اینا رو چه شکلی دفن کردن، اینا چیه، این مدل جدیدش چیه، این دی جی آوردن تو قبرستون و اینا فلش رو بزن و بعد مثلا خودش اتومات میره ترک بعدی و بعد اونم همونجوری چیز دیگه میخونه و بعد اتومات اون مثلا برای ننه بابا، این برای برادر، این برای بچه کوچیک همونجور مثلا پکشو چیدن یه چیزی داره مثلا قشنگ مثلا میزنه اونم همون 4 تا ترک و پشت سر هم میره. ایناش دیگه چیه؟ اینا اصلا چقدر اسلامیه؟ میگه خیلی دیگه دارین سخت میگیرین، دیگه شورشو در آوردین، شما به همه چی کار دارین؟ ای آخه پسر خوب، بابات خوب، مادرت خوب، تو وقتی داشتی اینو دفن میکردی که در به در دنبال آخون بودی که یک کلمه تو نماز میت این جا به جا نشه، تو کفن و دفنش که این همه حساسیت نشون دادی، به مراسم ترحیم و ختم و به قول مشهدی ها تعزیه و اینا که رسید این خیالت نیست؟ ایناش اسلامی یا اسلامی نیست؟ این هزینه های کمرشکنی که انداختین رو گردن این صاحب عزای گردن شکسته بیچاره این خیالت نیست که اینا اسلامی نیست؟ این هم مثل همون کفن و دفنه؟ این دیگه اینجا دو بخش میشه، اینجا میشه دو شخصیتی، اینو میگن جامعه دو شخصیتی. یه جاهایی توی مسائلی خیلی براش مهمه بر اساس شریعت عمل کردن، یه جاهایی اصلا براش مهم نیست بر اساس شریعت عمل کردن. این میشه مشکلات فرهنگی ما که وقتی بنده به این مناسبت در مورد این مفصل صحبت کردم تو اون بحث‌های آینده انقلاب و اینها که اصلاحی که باید صورت بگیره اینه که یه جاهایی تو فرهنگ ما تو یک سری ابعاد مردم به شدت طرفدار حضرت موسان، متأثر از حضرت موسان، یه جایی بسیار متأثر از فرعونن. ما یه جمع مکسر ترکیبی صنعتی سنتی تمیزی هستیم از موسی و فرعون، از شاه و خمینی، از حسین و یزید. نه خداوکیلی میتونیم خمینی و ایناشو ندید بگیریم، نه خداوکیلی میتونیم پهلوی و اوناشو ندید بگیریم. بالاخره خمینی آدم سالمی بود، دل و جیگر داشت، شجاع بود، محکم بود، ایناش عالی، ولی پهلوی هم عشق و عالی که داشت و لب آب و دیگه اون فضای بالاخره ساحل و دورهمی و اینا، لذا ما جمع میکنیم ایام ارتحال هسته امام میریم لب ساحل، جمع این دوتا با هم به یاد هر دو هم هستیم، یعنی هم سنت ماندگار حضرت امام رو ارج می نهیم در ایام سالگرد اون بزرگوار که به قول جوانای تهرون بهش میگن ایام ارتحالیده، اون ایام رو به یاد حضرت امام در سواحل شمال با سنت ماندگار پهلوی سر میکنیم. این میشه یه ترکیب و یاد بود و یه جمعی از این دوتا، از یزید و از امام حسین دوتایی با هم، از علی و معاویه دوتایی با هم، مثل همون بنده خدایی که نماز پشت علی میخوند غذا رو با معاویه میخورد، که میگفتن که این واقعیت داره، این نقل تاریخیه، این جوک نیست، واقعیت داره، که گفته بودن آخه این با اون جور در نمیاد. البته خب معاویه شام بود، امیرالمومنین کوفه بود، ولی میرفت میومد دیگه، فاصله زیاد بود، میرفت میومد، حالا نه هر روز بره بیاد، یه وقت اینجا بود یه وقت اونجا بود، چون شام مرکز تجارت بود، وقتای تجاری که میرفت اونجا خلاصه بزمش با معاویه بود، وقتای عبادی هم که میومد اونجا مسجد کوفه بود، بالاخره این همه محل برای عبادت داره و مقام نوح و مقام جبرائیل و اینا، اینجا که میومد نماز پیش امیرالمومنین میخوند. میگفتن آخه این دو تا چجور با هم جور در میاد؟ میگفت علی نمازش مقبوله، اونم سفره شربه. نه از هر کی یه چیزی انسان باید داشته باشه دیگه، به هر حال افراط و تفریط نکن، اعتدال داشته باش، هم دنیا هم آخره. دیدید بعضیا هم دیجی عروسی هم، هم توی دستای محرم تو خیابونا، که از اینا از این بزرگوارا زیاد داریم و میشه هم سری تشخیص داد که مثلا از نحوه بیانی که در دسته عزاداری توی خیابون داره قشنگ میشه فهمید که این بزرگوار تا دو هفته قبل از محرم همه مراسم ها رو فیکس رفته و هیچ دست رد به هیچ تالاری نزده و قشنگ این فضاش فضای تالاری و بزن به کوبی و آماشالله، مثلا این دوتا اینجوری هم میگه میگه آقا دارن زنجیر بزنی، آماشاللهش دیگه چیه، قشنگ فضای رقص و بزن به کوب و ایناست. و دیدم اینا با چشم خودم دیدم و شنیدم که مثلا بعضی ها به اینا که میرسن میگن آفرین، به این میگن اعتدال، دنیا و آخرت رو با هم داری، هم عروسی تو میری دیجی میخونی بزن به کوب، همینجا امام حسین تو داری. اینو به معنی یک اعتدال نشون میدن، در حالی که این دو شخصیتی بودنه، این از دو طرف با هم داشتن، این میشه نفاق. یه مقدار این یه مقدار اون، آیه قرآنه فرمود که یه مقدار از این ور میگیرن یه مقدار از اون ور میگیرن، یتخذون بین ذالک سبیلا، میخوان بین این دوتا بخواه جمع کنن دیگه. فهمون که اینا اصل کفار اینه، این بقیه ادا اینا رو در میارن. اولئک هم الکافرون حقا مذبذبین بین ذالک، آیه قرآن میفهمد که یه مقدار اینوری یه مقدار اونوری، میگه من جفتش هم با هم دارم، بالاخره هم عروسی رو باید رفت، هم بالاخره امام حسین نمیشه ول کرد. اصلا عروسی که ما عروسی مشکل نداریم با اون مدلی که اشاره شد، زن و مرد قراقاتی به هر نحوی مثلا بخواد مراسم برگزار بشه، که حالا تو خود غربم خیلی با این مشکل دارن با این مدل، و الان انجمنهای انجیو هایی را افتاده با اینها برخورد میکنن، مقابله میکنن با این فرهنگ، میگم من اینجور ازدواج و اینجور پارتی رو قبول ندارم، تو خود غرب مخالفت باش هست. خلاصه این مدل رو این شایسته دادش تبیر میکنن به دو شخصیتی شده. این یک جامعه بیماره، این یک فرهنگ بیماره، فرهنگ دو شخصیتی دو قطبی. ما تو بین بعضی دانشجوهامون داشتیم می اومد پای منبر ما پای منبر ما تو دانشگاه میشست و ابراز محبت شدید و به این بچه ها و رفقا و اینا، بعد مثلا آخر شب توی پشت مثلا دانشگاه و پشت یه خوابگاهی دستگیرش کرده بودن که این بابا داشته شعار نویسی میکرد علیه روحانیت پشت دیوار. بعد بنده خدا دادگاهی شد و خیلی ماجرا اینا، بعد آخر فهمیدن ایشون بیماری دو قطبی داره، خودشون هم اومد گفت و کمک هم میخواست و دیگه همینجور با دارو اینا تا یه حدی مسئله رو حل کردن، چاقو میکشی دهت کشتن روی همین بسیجی ها و اینا. بعد مثلا فردا میگه گفت بچه ها اردو جدید مثلا کجا هم قراره بریم، جلسه چی داریم فلان، که قشنگ تر زوج و فرد بود، یعنی روزای زوج با یه فازی میومد، روزای فرد با یه فازی، و هم دوستان هم مونده بودن که ما از آن فازا این فازش دقیقا چیه. خلاصه اینجا این دو شخصیتی و دو قطبی شدنه. یک فضایی ما تو جامعه میبینیم ایام عید و نوروزش یه حال و هوا داره، ایام محرمش یه حال و هوای دیگه داره، لب ساحلش تو شمال اینا همون جماعت عزادار و حسینی هنها، این ایام ارتحالی در نگاه نکن، تو ایام محرم بیا هیچ کدوم از اینا تو خونه نیستن روز عاشورا، همه گل به سر و کله مالیده، اینجا البته ماسه به تن مالیده، لب ساحل، بالاخره جمع بین دنیا و آخرت دیگه. اینجا مرد و زن مشغول عزاداری هن، اونجا هم تو خیابونا ظهر عاشورا بیا ببین مرد و زن چجور اشکی میریزن، مشغول عزاداری هن. واقعا همینه ها. تو بعض از این پیجای اینستا بنده دیدم که مثلا همجور میای پایین ببینی که یهو مثلا 10 تا عکس پشت سر هم از پیاده روی اربعینش، بعد ریشار هم مثلا با گل مش کرده و یه دون از این شالای عربی هم به سر بسته و هر جا هم رسی یه دون از این استکانای کمرباری که تا کمر شکر عربی گرفته و در حال همزدن و ارباب ما رو طلبیده و فلان و عکس پاس و فلان و هی استوری و هی فلان و بعد مثلا میری یه 3 ماه عقبتر پستای عقبترش میری تو پاتایا با شلوارک وایستاده و از وقتی که سوار هواپیما شده تا رسیده و مجموعه فعالیت هایی که اونجا داشته اونقدرشو که میشده گزارش بده و منتشر بکنه رو در قالب پست و استوری منتشر کرده و مینی همون آدمه، همون آدمیه که محرمش اونجوریه، اربعینش اونجوریه، همین پامنبری ماست. اگه مراسم عروسی باشه روش نمیشه بیاد سمت ما، به رو هم نمیاره که حاجی من همونی هم که محرم پای منبرت بودم، ولی اینجا همچون جهت میگیره باید یه سلفی هم میگیره و مشکلی هم نداره ها. مشکل نداره یعنی این که ما نباید تردش کنیم به خاطر اون وضعیتش، بالاخره اینی که داره رو همینقدر چه صفر بچسبیم از همینجا تقویتش کنیم، ولی اینا باعث دو شخصیتی شدن میشه. یعنی جامعه ای که 50-50ه، گفت به طرف گفتن که شنا بلدی، گفت 50%، گفت یعنی چی؟ گفت تو آب بلدم برم، ولی بیرون اومدنش دیگه اونجاش تخصصی ندارم. اینو میگن شنای 50%. حالا جای قرائتی که خاطره دیگه هم میگه که میگه به طرف گفته بود که من همه دعاهام نصف مستجاب میشه دیگه. حالا ایام عید میلاد امام هادی علیه السلام هم نزدیکه، گفته بود که همه دعاهام نصف مستجاب میشه. گفته بودن یعنی چی؟ گفته بود مثلا من از خدا یه داماد خرپول خواستم، اون بخش اولش رو داره ولی بخش دوم خبری نیست، پولمون خبری نیست، ولی بخش اول ماشاءالله داره. 50% مستجاب شده. جامعه ای که دو شخصیتی این شکلی 50% مستجاب شده، یعنی ازدواجه فقط در حد این که عقد و یه حاج آقا بخونه، اینش بینی اسلامیه دیگه. حالا از قبل و بعد و این ور و اون ببین هیچ ربطی نداره، یعنی قشنگ خود پاتایاه، با این تفاوت که ما وسط پاتایا یه آخون بزرگواری آوردیم وسط این شلوغی ها یه 5 دقیقه همه استوب، این عقد رو بخونه بعد دیگه مشغول شید، این همونه. گفت که اگر در کاباره های تایلند انفجار بشه یا در حسینیه های کربلا، علایال نصفش ایرانی هست. به این میگم مردم همیشه در صحنه. یه حقیقتی هم هست واقعا، این همیشه پرشمارن ایرانی ها، همه جا هر جا برید ایرانی به هر نحوی علا ایه حال پیدا میکنی. یه همینه دیگه، یعنی نه اون ورشو میتونه دل بکنه، نه این ورشو میتونه دل بکنه، نه از امام حسین محرم سفرش میشه گذشت، قیمه عاشوراش، دسته عزا، سینه زنی، زنجیر زنی، بخواد تو گوشی هر کسی 4 تا ترانه اینوری، 2 تا مدحی اونور پیدا میشه دیگه. این بینابینی بودن، این همون حالت دو شخصیتی شدنه که انسان باید یه طرف رو صفر بگیره و یه طرفی بشه، حتی نه طرف کفر رو بگیره، بالاخره این طرف ایمان رو باید مستحکم توش بشه. این جامعه بینابینی که جامعه پیغمبر بود، جامعه پیغمبر جامعه نبود که در مسیر ایمان صفر شده باشه. رضا فرمود که قالت الاعراب آمنا، اینا میگن که ما ایمان آوردیم، بگو ایمان نیوردید، ولیکن قولو اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، بگو ما اسلام آوردیم، ایمان هنوز تو دل شما راه پیدا نکرده. جامعه مسلمانه، یدخلون فی دین الله افواجا، همونجوری گروه گروه بالاخره جو و هیجان و احساسات و اون فضای قالب و همه رو کشیده آورده دیگه. همه شدن حزب اللهی و بسیجی و ریش گذاشتن و همه چادر به سر و دیگه ابروها همه جور در هم تنیده و دیگه حتی کسی آرایشگاه نمیره و سال به سال برای شوهرشون هم یه تمیزکاری دستی محض رضای خدا به این سر و کله نمیزنن و همه حزب اللهی بسیجی توی مراسم‌های عروسی کسی دست دماغ نداره بزن و همه فقط با ذکر شریف صلوات باید عروس و داماد راهی کنن، همش لغوه. اینا اول انقلاب ما بود دیگه، همش عقد رو که میخواستن بخونن دختر خانم میگفت که با یاد شهدا با اجازه امام عزیزمون. بله، این فضایی که غالب شده دوران پیغمبرم این بود، یه جو و یه احساسه، وارد در دل نشده، باور نشده، حالا هوایی گرفته ما رو. این امت پیغمبره، دو هوا هم هست، یک بام و دو هوا. حالا پیغمبر از دنیا رفته، اون فضای احساسی و جو هیجانی خابیده. البته تا خود پیغمبر تا دفن بشن اون حال و هوا هست، بعد دیگه حالا پیغمبر رفتن مردم باید بشنن منطقی فکر کنن میخوان چه شکلی ادامه بدن. پای منطق و اینا که میاد وسط، میدن ما دیگه خداوکیلی با یه آدم سوپر دولوکس حزب اللهی تند و تیز دو قبضه دو آتیشه چهار سیلن نمیتونیم پیش بریم. نه، علی ابن ابی طالب خوبه ها، خوبه، ولی بالاخره ببین علی آتیشش تنده. اینا این تعابیری که از زهرا در خطبه هاشون به کار بردن، و ما نقمو الا نکیر سیفه، این عبارت از زهرا سلام الله علیها است. و بود اینا از علی پشت کردن، به علی پشت کردن به خاطر اینکه از اون صلابت و تنمر و هو فی ذات الله ببر، تنمر از نمر، نمر ببره، تنمر یعنی ببرگونگی. از زهرا میفهمه که اینا از ببرگونگی علی ترسیدن، دیدن در راه خدا و نسبت به خدا مراعات احدی رو نمیکنه، او فقط خدا براش مهمه. این تره خورد نمیکنه برای هوای نفس مردم، برای مردم احترام قائله، شخصیت قائله، کرامت قائله، اینا عیال خدا، الخلق و عیال الله، اینا خانواده خدا، نونخور خدا، از این جهت نه آیه خدا، خلق آیه خداست، ولی به هوای نفس اینا ارزش قائل نیست، به اون وسوسه های شیطانی که قلب اینا رو گرفته و بر اساس اون میخوان یه حرکتی بزنن علی تره خورد نمیکنه. وقتی کار جدی شده، مردم میخوان تصمیم بگیرن، میبینن به این علی نمیشه، با این علی نمیشه رفت، این خیلی سفته، این کوتا نمیاد از معصیت خدا، ما اینکه میخوایم بینابینی باشه، این ورار هم ندید بگیره، اون ورار هم کوتا بیاد، اینا رو هم داشته باشه. در حالی که امیرالمومنین بیش از همه اینا نسبت به معصیت و معصیت کار مدارا میکرد. حالا وقتش نیست وارد این بحث بشیم، تو قضاوت‌های امیرالمومنین برید ببینید که همین خلفا به محض اینکه بعضیاش یه اشاره یه وقتی کردیم، به محض اینکه طرف ادعا میشد علیهش که این زنا کرده، دیگه اصلا سوال نمیکرد شما دلیلتون چیه، میگو اعدام، اعدام، شلاق، فلان. 70 بار که عمدتا مال همین جاها بوده امیرالمومنین به داد رسیدن، توی قضاوت‌های اینا وارد شدن، دختری بوده شکمش ورم کرده بوده، از فهمونن این یه حشره رفته در رحم او باد کرده، تشت آوردن، ماجرای بیت و تشت که تو مسجد کوفه معروفه، معمولا هم هر کی میره اونجا اون مدیر کاروان و مدعی کاروان یه دور این داستان تعریف میکنه. ما معتکف در مسجد کوفه بودیم و روزی کنه خدا انشالله به همین زودی باز بشه، محل استراحتمون پشت بیت و تشت بود. بعد صبح که میخوابیدیم یه چند ساعتی، دو سه ساعتی استراحت کنیم، این کاروان های ایرانی دیگه از صبح میومدن، معمولا هم صبح میان مسجد کوفه، یعنی میتونم بهتون بگم میانگین هر روزی 83 بار این داستانو میشنیدیم به لهجه کردی، یزدی، مشهدی، اصفهانی، شیرازی، کاروان های مختلف و شهرستان های مختلف و همه این داستان بیت و تش اون بالاشون بالا سر ما بودن نزدیک بیت و تش بودیم. یعنی اون سه روز اعتکاف هرچی من خواب یادم میاد، خواب دیدم مثلا بالای یه کوهی بودم داشتم میافتادم تو بیت و تشت، مثلا رفقا برام هدیه آورده بودن، یه تشتی آورده بودن. هرچی خواب ما دیدیم اون سه روز همش بیت و تشتی بود، هر کی داشت رو حرف زد بیت و تشت میگفت که آقا این دختر رو داداشش میخواستن اعدامش کنن و خلیفه دوم هم گفت که این حکمش فلان رو امیرون من فهمون یه تش برید و این نشست توش و زالو اومد بیرون، این باردار نبوده این زالو بوده رفته چیکمش. حالا یه نمونه است، حالا سندیتش هم نمیدونم چقدر محکمه، حتی اونجا اینقدر من شهیدن میگه مثل روز برام واضح شده دیگه. شما سه روز اگه 80 بار داستان به تو تشت رو بشنوین جز واضحات تاریخی میشه براتون، ذره‌ای داره تردید نخواهید داشت. خب ببین این مردم بنده خدایی که فکر میکردن علی سخت میگیره، تازه دیدم بابا اینا که اصلا مدرک سند هم نمیخوانی میگه اعدام. این خشونت و تعصب و تسلبی که تو دوره بقیه حاکم شد، مردم فکر میکردن علی بیاد همش کشت و کشتار رو اعدام، بعد دیدم بابا هرچه که الان اعدام نمیشه علی داره نجات میده. رسمن از صحنه زنا کسی میومد گزارش میداد که آقا دارن میبینم فلانی و فلانی دارن خطا میکنن. اتا این مال ماجره دوران پیغمبر امیرالمومنین فرستادن فهمونم برو شاهد قضیه باش، حضرت چشاشون رو بستن منم دست رو دیوار کشیدن برگشن فهمونم من چیزی ندیدم. این نوع برخورد امیرالمومنین با گناهکار بوده، چون عمدتاً بحث این گناه رو برای جاری شدن حدش تکیش به اقرار طرفه. تو بحث شهادتش خیلی کار سخته، 4 تا شاهد باید با هم ببینن، عیناً هم یه گزارش رو بدن، اینا هم باید با فاصله از هم شهادت بگیرن، یعنی یه جوری طراحی کردن که عملاً خیلی با شاهد کار پیش نمیره. مهم خود اقراریه که طرف از اونم 4 بار ازش اقرار میگیرن، یه بار اومد گفت کفایت نمیکنه. یعنی هی یه جوری شرایط رو ریختن که حتی یعنی ترسه باشه، دلهره باشه تو جامعه از اینکه همچین عقوبتی هست، در این حال عقوبت رو جاری نمیکنه. این کار این مدل اهل بیتیشه. بعد این همون که میبینه آقا اینا حد جاری میکنن و اینا میزنن و اینا شلاق دارن و شلاقش مال تو نیست، شلاقش رو سر ظالم. همین که ما تصورات که امام زمان کاری داریم، میگم برای حضرت دعا نمیکنم ظهور کنه، میگه چرا؟ میگه آقا که بیا همه رو اعدام و قتل عام و کتک و شلاق و همه زورکی. بنده خدا اون شلاق و شمشیر امام زمان مال تو نیست، اون شمشیر مال یکی دیگه است، داره میاد بزنه تو رو نجات بده، تو رو زورکی دارن میارن جهنم، زورکی خرابت کردن، زورکی توی استعدادهای سطح پایین نگرد داشتن، اون شلاق برای اینه که تو اینجا نمونی، اونو میزنن نه تو رو، اونو بزنن او بره کنار تو خود اتوماتیک راه میافتی، تو رو نمیزنن ببرن. اگه قبل تو رو بزنن که اصلا اول ازت ظهور کرده بودن دیگه، کاری نداشت، اصلا خود روز اول امیرالمومنین ملت رو میزدن راه میافتادن، چرا ازت تن به سقیفه دادن 25 سال خمینی نشینی بچی رفتن، شمشیر رو میکشید وسط همون ذوالفقار رو ملت میدیدن کار تموم بود، میدونستن علی با ذوالفقار چیکار میکنه، چون ندیده بودن ذوالفقار سمت کسی بره و طرف سالم بمونه، ذوالفقار دیده بودن تو جنگ. همونجا تو میدون که وقتی ماجرای نبش قبر حضرت زهرا مطرح شد دیگه این خط قرمز بود و مصالح همینجا وسط نبود، حضرت زهرا رو که دفن کرده بودن اون بابا اومد گفتش که 40 تا صورت قبر امیرالمومنین تو قبرستان بقی درست کرده بودن، اون شخص اومد گفتش که 40 تا قبر رو بشکافید، ما باید جسد رو پیدا کنیم، ما باید نماز بخونیم، ما حاکمیتی، ما خلیفه پیغمبری. اینجا امیرالمومنین فرمود که دست به یکی از این 40 تا قبر بزنی زره و کلاه خود رو تنگ کردم با شمشیر اومدم. این شخص برگشت گفتش که برگردید برید، مصلحت نیست، حاکمیت دیگه نماز خونده شده دیگه، چه کاریه که بخوایم ما مسلط دوباره 40 تا قبر کلی زحمت با عرق بریزیم، خب آدم نداریم اگه 40 تا قبر بکنیم، سخت زحمت خوندن دیگه، حالا ان شاء الله خدا قبول کنه، ولی برای دفعات بعد یادتون باشه حتما ما رو خبر کنیم، ما ان شاء الله شریک قصه ها و غم هاتون باشیم در مراسماتون، ما ان شاء الله در شادیاتون جلوه کنیم. جمع کردن رفتن. میدونستن این علی وقتی بگه شمشیر زره کلاه خود، این دیگه شوخی نداره. خب آقا فدات بشم همونجا پشت در سقیفه اینو میگفتی، چون اونجا نگفتی. ببین داری قاطی میکنی مسائل با هم داداش، داری اشتباه میزنی. اون مثلا یه چیزی، اون مصلحت امت، اونجا مردمو زورکی نمیشه به یک خواسته رسوند، مردمو نمیشه باوروند. با شمشیر کسی به باور نمیاد، از کسی باور در نمیاد. میگه آن شمشیر گیدم کم کم احساس میکنم باور در دمش شکل میگیره. با شمشیر باور در کسی ایجاد نمیشه. اینا با باور کار دارن، با قلب کار دارن، با حرکت مردم کار دارن. باور با شمشیر نمیاد. میشه یه مفسده رو با شمشیر دور کرد یه وقت خاصی مثل همینجا که مفسده های شدیدتر نداشته باشه. اینجا شمشیر ازت کشیدن، ولی تو بقیه مواقع نمیشه. اینا با شمشیر نمیخوان مردم به باور برسونن. امام زمان هم نمیان با شمشیر کسی به باور برسونن. اونایی که زورکی اتفاقا دارن باور من و تو رو از بین میبرن، این امپراتوری رسانه‌ایه که من و تو رو به زور به باور رسونده. این ارکان قدرت و ثروته که به زور فکر من و تو رو جهت داده. تا 20 سال به گوش این ملت خونده بودن فرزند کمتر زندگی بهتر. نتیجه شدیم ما بچه های بدبخت ذلیل مرده دهه 60 و 70 که امثال این حقیر با تک فرزندی سر کردیم بزرگ شدیم. به قول یکی از این بچه های تک فرزندی که دانشجوها میگفتش که من از فلانی از هر چیش بگذرم یکیشو نمیگذرم که توی مملکت 20 سال زحمت کشید که بچه ها کمتر بشن. گفت من این تک فرزندی خودم و سختی هایی که توی این مسیر کشیدم و حلالش نمیکنم، بابت هر یه روزی که من سختی کشیدم و اشکی که ریختم نفرینش میکنم اونو، کسی که مسببش بوده. شامپو میخریدی پشتش نوشته بود. یادم من بچه بودیم ما اوایل دهه 70، تو اون جاده های درب داغون شمال میرفتی سر پیچ حواست بود به این که چپ نکنی، کلتو میگرفتیم و تابلو زده بود فرزند کمتر زندگی بهتر. بابا اینجا ملت دارن میمیرن، دید نه جای حساس هیجانی، همه دارن دوباره یه چیزی میگردن، بذار اینجا یه چیزی بزنم تا داره نگاه میکنه. در خمیر دندون، پشت کوپن، هر جا رو نگاه میکردی زده بود. بعد اومدیم جلو تبته تا یه مقداریش اشکال نداشت، بالاخره یه مقدار تعدیلش لازم بود تو اون دوران. الان که شده این ماجرا خنده‌دار، ما بچه های دهه 60 دهه 70 دانشگاه جا نداشتیم، رقابت سنگین تو مدارس، سه شیفته بود مدارس، صبح زور شب. اینا هم جو ظرفیت ها رو توسعه دادن به خاطر ماها، دانشگاه ها رو، مدارس رو. بعد الان رسیده به دهه 80 یک جمعیت کوچولو نقلی و یه جوری شده که الان دیگه تو بهترین دانشگاه کشورم کل کنکوری ها یک سال میتونن را بدن، یعنی نصف دانشگاه ها میتونن تعطیل کنن، باید که جمعیت اضافه اومده دیگه. جمعیت دهه 60 دهه 70 اون پیک جمعیتی خابیده، نصف اون جمعیت اومده دانشگاه، همه میتونن برن شریف و امیرکبیر. یعنی اینجوری که پیش میره ما 5 سال دیگه کلا 10 نفر قبولی کنکور داریم، آدم نداریم دیگه توی مملکه. اون پایه های قدرت یک جامعه که جمعیت، فرهنگ جامعه که اینا بحث مفصل داره، یه وقتایی هم در مورد این صحبت که محمد علامه طباطبایی نکاتی در میزان داره. آیه قرآنه که میفهمد من شما رو تکثیر کردم، این نعمت من به شماست. محمد علامه زیل این آیه نکات بسیار عالی داره که اصلا جامعه پیشرفته جامعه‌ای که افراد تو آدم تو اون جامعه بیشتر باشه. تربیت یه دونه بچه دو تا بچه به مراتب سخت‌تره در قیاس با 5 تا 6 تا بچه. خب الان چرا ما پس می‌زنیم؟ به خاطر اینکه به زور ما رو باوروندن. اگه همین حرفو با استدلال علمیش که همش استدلال علمی داره، متخصصین کارشناسا اینا رو به صد بیان گفتن، اگه صبح تا شب اونا تو سر ما خونده میشد ما کلا یه باور دیگه داشتیم. خب این باورایی که داریم متناسب با چیه؟ متناسب با منافع یه سری آدمه، یه سری قدرت، نهادهای قدرت و ثروت. اینا نشستن دیدن که این منفعت من، اون زهر منه، اینو باید تزریق کنیم به جامعه. این آری اون نخیر. اینا زورکی پمپاژ کردن به من و شما باور رو. امام زمان میان اینا که زورکی پمپاژ کردن باور رو، دست اینا رو ببرن، کسی زورکی بهش باوری پمپاژ نشه. خودت باشی و حق و حقیقت بشین نگاه کن، بدونه که کسی از جایی سیخ بده تو رو، بشین نگاه کن تشخیص بده. این کار امام زمانه، این اون شمشیر اون قدرته. این دو شخصیتی شدن ها از اینجا هاست، یعنی اون شمشیره که منو میترسونه. بعد اون لبخنده رو میبینم خوشم میاد، میگم اینا اخ، اینا میرن جو کاغذ میگیرن مذاکره میکنن جوی با اخ، اینا میرن هی با لبخند، دیدی هی با هم میرسن اینجا هم دیگه بغل میکنن دست میدن، چقدر قشنگ، نایس، پرفکته، عالی، اینجور دوست دارم. بعد میگه خب اون که اخ میکرد دلار اون موقع نهایتا 3 تومن بود، الان اینا میخندن با لبخندی همچی که دهنش واضحه این قیمت دلار هم همینقدر باز شده، الان 21 تومنه. میگه خب البته خب خوب نیست این قیمت اینجور باشه، ولی خدا لعنت کنه شماها که انقدر اخ کردین که آخر شد 21 تومن. یعنی باز تهش مینه نمیتونه سمت این بیاد. قلب دیگه، قلب دیگه نمیکشه. ببین به یکی بالاخره یه علقه از جنس ماست، بالاخره یه کسی همسنخیم، برای که همسنخی نیستیم. این عبارتیه که ابن عبدالحدید به کار برده بوده که از استادش پرسیده بود چرا آخر مردم به علی پشت کردن، اونم گفته بود که ببین مردم از جنس علی نبودن، از جنس علی نبودن. ببین اینا این اون حال و هوا، این یه حال و هوای دیگه است. میگه نمیم جهاد و شهادت و یه مسخره میکردن تو همین ماجرای کرونا که برای چی تو میگی پرستارا جهادی کار کنن؟ نمیم میدید هستین تو ماجرا توییتر و اینور اونور میبینین نمیبینین خبر میرسه نمیرسه، چقدر فوش دادن و مسخره کردن سر همین عبارت جهادی که برای چی وقتی یه پرستار اینجا جونشو گذاشت دونه رفته بهش میگی شهید؟ تو غلط میکنی میگی شهید، تو بگو پرستار خدمتگزار، تو بگو شهروند نمونه، ایثارگر و نه جهادی، جمع کنی اصطلاحات و اینا. من زمان ما نیست، تموم شد دوره این حرفا، همه چی رو میخوای نه رزمی کنی، نظامی کنی، دعوایی کنی، کدککاری کنی. حالا همه ما یه دهکده ایم، دوره هم داریم با هم زندگی میکنیم، جهاد مواد هم سیخ سنگ فلان، جمع کنی نه رو، همه چی رو میخوای نه توپ و تفنگ و اینا رو بیاریم وسط. مال یه عالم دیگه است. راستم میگه بره ها با همه خوبن، به طرز عجیبی یه شکار گرگ میشن، اونم گرگی قصدی نداره، میخواد زیر دندونش تست کنه ببینه این گوشته له میشه یا نه، همین میشه گلکی گلکی خورده میشه، ببینه اونم قصدی نداره، اونم قصدش خیره، تو هم خوبی. بره از کسی کینه نداره، دیدی چقدر مهربونه، به همه با یه چشم نگاه میکنه، کلا همش همینجوری نگاهش، همینجور ساده و مهربان، همه چیز ساده میگیره. بره ها مشکلی با کسی ندارن، آدمی زاده که احساس خطر میکنه، تازه بره ها البته یه وقتا احساس خطر هم میکنن، حالا شاید چیز نیست، خیلی جدی نگیر، مثلا فرار میکنن و اینا، اون دیگه از نفهمیشه که فرار میکنن، نه وایس اینجا لذت ببر. چیه مک؟ شما سختش کردی، اونم گرگه دیگه، اونم خدا روزیشو اینجوری قرار داده که خورده بشی تو آخرش تن میدی و همین حرفا که میزنن که تن بده و لذت ببر این حرفا، فلسفه است اینا دیگه برای اینا. بررهوار، زندگی بررهوار، یه کسی با ادبیات برگونه با اینا حرف بزنه، یا اینا رو از چاقو و اینا بترسونه، این کارای فرعونی دیگه، فستخف قومه و فعطاوه، همه درد بره میورد پایین، بعد یه دست علف یه دست چاقو، همه هم گوش میدن، یکم اینا تکون میدی اون کار بکنی، از اینا میدم میگه نمخوام، میگه از اینا ندم از اینا میدم چاقو پخ پخ، میگه نه پخ پخ دیگه واقعیه. فرعون با این دوتا دست همه کارشو پیش میبره. حالا پیغمبر اومده یه دست تورات یه دست عقلانیت. این حضرت موساست، این با برا ایستاده میگه این تورات توش گفته، عقل میگه بابا اون چاقوه رو باید نشون بدیم، میگه این مرام ما نیست، ما چاقو ماقو نداریم، باوره و بیاد. این میشه که اون جماعتی که دنبال فرعون بودن، حرف گوشکن بودن، اهرام ثلاثه میساختن، نظم حاکم بود، کسی نطق نمیکشید، عالی، همه چی میزون. حضرت فرعون دامت تبعاتو از دنیا رفت، حضرت موسی اومد جاش. تا وقتی فرعون بود همه افکوش کن سر به زیر مطیع اینجوری، موسی که اومد همه صداها تازه فهمیدن یه چیزایی در گلوهاشون هست که تا حالا انرژی کشف نشده، که اصلا نمی‌فهمن که این از تو حنجره صدا در میاد. شروع کردن نطق کشیدن و یه گوساله بهشون میگه سر ببر، 60 بار بالا پایین کردن. ما لونو این رنگ چه رنگی باشه، چه شکلی باشه، سنش چه باشه، یه گوساله، بابا گوساله گوساله است دیگه، گوساله گوساله سر ببر. نه این رنگش آبیه، وقت نبود آبی نفتی کم رنگ، دور ندیده، بدون رنگ در اومده، رو میدادی تا اونجا میرفتن، کفش نمیم آفتاب ندیده باشه. بابا شما زمان فرعون دستور میداد هیچکی حرف نمیزد، میگفت فلان چیز اینجا باشه تمام، فلان چیز نباشه تمام. 4000 تا بچه ریختن قتل عام کردن، کسی نطق نکشی، یه گوساله میخوای سر ببری همه سر صدا میکنی، آدم شدی برا من. زمان موسی علیه السلام شکلی شد، چون دیدن چاقوه و علفه اومد پایین، همش میخواد توجیه کنه اینا رو. بعد موسی بنده خدا این پیامبر مظلوم وایساده باز به حرف میزنه، آقا چه رنگی باشه، زرد کم رنگ، سنش چقدر باشه، نه پیر نه جوون، بعضی چقدر باشه، این شکلی باشه، اون چی باشه، اونجوری باشه، همه اینا رو جواب داده از موسی. یا جگر آدم آتیش میگیره برای این پیغمبر مظلوم خدا، یه داد مثل فرعون بزن جمعش میکنه اینا رو. نکته جالب اینه که از ترس خشونت موسی رو میارن به فرعون، به این فرعون، این دو شخصیتی شدن این شکلیه. از ترس قاطعیت علی رو میارن به بقیه، که تازه قاطعیت حالی اینا میکنه. قاطعیت یعنی چی؟ یعنی بالا سر این اصلا نمیتونی حرف، سوال نداریم اینجا، سوال چیه؟ سی حرف نمیزنه اینجا، اینجا فقط میگی چش تمام. این بحث دو شخصیتی شدنه. حالا دو شخصیتی مردم بعد پیغمبر چی بود؟ یه 50% از پیغمبر دارن، خب اخلاق پیغمبر رو دیدن، حرمتایی که پیغمبر گذاشته، محبتا، احتراما، یه 50% هم از جاهلیت چون دارن، بالاخره اینا هم افکار جاهلی هنو توشون هست، اون تعصبات جاهلی، قومی گرایی، قبیله گرایی، قبیله ما، قبیله اونا، از قریش 92 نفر حاکم بشن، این حرفی بود که مطرح شد. یکی از حرفای جدی که باعث شد امیرالمومنین کنار زده بشه همین بود که پیغمبر از قریش بود، نفر دوم از قریش، حکومت دیگه میمونه اینجور، اگه باشه حکومت تو قریش میمونه، حکومت باید بچرخونیم، هر قبیله یه سهمی داشته باشه، پاسکاری کنیم و هم دیگه، دیگه تو با نگه ندار، تکروی نداریم، یکی هم دست اون قبیله، یکی دست این قبیله، یکی هم اینوری، یکی هم اونوری، بنی امیه هم بازی بدیم، قبیله بنی تمیم، بنی عدی، همه باشیم تو بازی. اینا اومدن پای پیغمبر، 50% هم اسلامی شدن، ولی هنوز این تعصبات جاهلی از توش در نیومدن، این همیت جاهلیت، این افکار جاهلی، چرا ما نه، چرا اونا. با بابا اسلام اومد اینا رو جمع کنه، این طبقات، ما، اونا، اینا همه تموم شد. این حزبگرایی، جناحگرایی، جناحبازی، تعصب، این باندبازی، خالبازی، اینا رو بذار کنار. اینا اون 50% جاهلیته که اینجا سر بزنگا زده بیرون. خب ببینیم دیگه چی میگه شهید صد. یه 3-4 دقیقه وقتی که داریم سریع بخونیم. کسی حاکم شده که 50% افکار عواطف اسلامی از دیدگاه اهل سنت و 50% افکار غیر اسلامی و جاهلی درش وجود داره، پس طبیعیه که بگیم دست کم به خاطر این نیمه دوم این شخص در معرض کجرویه. البته اگه نظر کسی رو که میگه فضیلت 50-50 بپذیریم، نگیم هر دو نیمه از جنس دوم بوده، نگیم 0-100، نگیم 100% غیر اسلامی 0% اسلامی، ما همون نگاهی که میگه 50-50. پس چه کسی ضمانت میکنه که کجروی رخ نده؟ امت ضمانت میکنه. الان کی میخواد ضامن بشه وقتی یه رهبری اومده که این 50-50ه، 50% اهتمام داره به شریعت، 50% هم اهتمام نداره؟ کی میخواد ضامن بشه که این هر کاری میکنه تاش خروجش اسلامی باشه؟ امت میخواد ضمانت کنه؟ امت که خودش معصوم نیست، امت که خودش یکی مثل ایناست، امت که خودش 50-50ه. امت در اون هنگام در سطح عصمت نبوده، همونجور که ابوبکر به عنوان یک فرد معصوم نبوده، امت هم به عنوان یک مجموعه معصوم نبوده. البته ممکن بود امت، اینجا من شهید صد دیگه رو متن نمیخونم، شهید صد میفهمن که اگر امت تو مسیر پرورش و تربیت پیغمبر قرار میگیره و ادامه پیدا میکرد، هم دوران پیغمبر این مردم تو مشت پیغمبر بودن و تسلیم و رام بودن، هم بعد از پیغمبر اینها تن میدادن به امیرالمومنین و اهل بیت، بعد از گذشته چند سالی مثلا شاید 30-40 سال 50 سال این امت به حد عصمت میرسید. این خیلی ادعای عجیبی ها شهید صد مطرح میکنه و حرف کاملا درستی هم است. همونجور که اینا بعد 50 سال به این درندگی رسیدن که نوه پیغمبر رو تو گودی قتلگاه دریدند که این محصول 50 سال تربیت بود، اون طرف اگه این 50 سال مسیر ادامه پیدا میکرد به سمت تربیت اسلامی، همه اینا میشه از جنس قمر بنی هاشم، همه اینا میشه از جنس حبیب و زهیر. اون طرف آدم داشتیم، کل جامعه این شکلی بود، به حد عصمت میرسیدن. شدنی بود که امت در مقام یک مجموعه به سطح عصمت برسه، یعنی نظر عقل شدنی بود، ولی خب اینا مسیر رو کج رفتن. پس نه امت در سطح عصمت بود نه ابوبکر. حالا تو وضعیتی که حاکم در معرض کجروی و خطاه، بلکه بنابر اعتقاد و باور ما کجرویش حتمیه، یعنی خودش ادعا داره و اقرار میکنه که من قطعا کج میرم، از سوی این حاکم نامعصوم بخش های دیگه تجربه و ارکان اساسی رسالت اسلامی هم به خطر میفته. سه تا رکن داشت تجربه اسلامی: رهبر، شریعت، امت. حالا رهبری اومده که خودش 50-50، 50-50، نصف اسلامی نصف غیر اسلامی، نمیگیم نصف ضد اسلامی، نصف غیر اسلامی. حالا این نصفه غیر اسلامیه و اون دوتا رو هم عوض میکنه، هم شریعت رو نصفش رو عوض میکنه، هم امت رو نصفش رو عوض میکنه، همه اینا رو دو شخصیتی میکنه. منابع اولی اسلام یعنی کتاب و سنت به خطر میفتن، تا قرآن هم 50-50 میشه. خب اینجا بحث قشنگی شهید صد مطرح میکنن که خیلی سریع و جمع و جور بنده فقط اشاره میکنم رد میشم و فرصتش هم نداریم تو این جلسات بهش بپردازیم. بحث بسیار مهم و مبسوط تاریخی هم هست، ولی وقتش نیست دیگه بخوایم بهش اشاره بکنیم، شاید یه وقت دیگه به این مناسبت دیگه روی این بحث صحبت بشه. بحث جمع‌آوری قرآن. دوران پیغمبر همه قرآن نازل شده بود، همه سوره ها هم جمع‌آوری شده بود. این قرآنی که الان مکتوب دست ماست مال زمان عثمانه. این مصحف، این قرآن، البته این قرآن مورد تایید امیرالمومنین بوده، امیرالمومنین این قرآن تایید کردن، ولی این دسته‌بندی، این ترتیب زمان پیغمبر نبوده. صور نوشته می‌شده، همین سوره جمعه بوده، همین سوره اعلی بوده، همین سوره بقره بوده، همین سوره آل عمران بوده، هیچ آیه‌ای هم عوض نشده، هیچ سوره‌ای هم عوض نشده. ولی جمع آوری به معنی یک کتاب، یک مصحف نبوده که دست همه باشه، از زمان عثمان بوده که این همه نسخه ها جمع آوری شد، یه نسخه شد، یک قرائت شد، به عنوان مصحف مطرح شد، دست مردم اومد دیگه، این شد قرآن‌هایی که دست همه بود. قرآن‌هایی بود که به سر نیزه زدن تو جنگ صفین، اینا بود که اینو شد قرآن، کتاب شد، سر نیزه زدن. دوران پیغمبر ما نداشتیم. حالا در روزگار پیغمبر نه کتاب نه سنت، سنت پیغمبر هم مکتوب نبوده، ما از پیغمبران سنت مکتوب نداشتیم. کتاب مکتوب بوده ولی نه به صورتی که امروز میشناسیم. این کتاب به عنوان کتاب و قرآنی که از الف تا یاش مشخص باشه تو دست مسلمان ها نبوده. میدونید که پیغمبر درگذشت در حالی که سنت اصلا مکتوب نشده بود. یه کتاب جامعی، یه مرکز نشر و تنظیم آثاری هیچی نبود. پیغمبر از دنیا رفتن هیچ نهادی متولی نبود که نظر پیغمبر تحریف بشه. الان که ما نهاد داریم که نظر مثلا امام خمینی تحریف بشه و همه فیلم‌ها و سخنرانی‌های امام خمینی هم جلوی چشم بمونه، مثل هلو امام خمینی و اینوری زدن تو خمره در آوردن یه چیز دیگه جلوی چشم ملت. میگه اصلا امام گفت ما اشتباه میگیم، مرگ به آمریکا میگفتیم. اصلا امام گفت جنبال مذاکره بود. امام اصلا عاشق هیکل شاه بود. تلویزیون نگاه میکنه میگه من خیلی از هیکل محمدرضا خوشم میاد. اینا گاهی تو بیت امام گفتن، این حرفا که دارم به شما میگم برید سرچ کنید. جلوی چشم ملت 10 سال از امام گذشته، 20 سال گذشته تعریف میکنن. حالا پیغمبر دنیا رفته با اون فرهنگی که توشون چند نفر مگه سواد دارن بنویسن؟ همه مطالب تو سینه افراده. کتابی هم نیست، نهادی هم متولی نیست، رهبری هم اومده که خودش التزام 100% نداره به اینکه هر چی میگه و حرفی باشه که حرف پیغمبره. التزام 100% به اسلام نداره. این چی میشه؟ این همین میشه. سنت در حالی که منبع دوم اسلامو فقط در سری مسلمانای اون روزگار بود که حالا اینجا بحثا ادامه داره. رسما این دو بزرگوار خلیفه اول و دوم اومدن اعلام کردن که هر کی هر حدیثی از پیغمبر بلده و سیره و روایت هر چی دارن بیارن بدن، ما هر چی بود جمع کردن، هر چی از پیغمبر شنیده بودن. دختر خلیفه اول میگه پدرم از سر شب بعد نماز عشا تا اذان صبح هی میریخت تو آتیش، اینا رو آتیش میزد. هر چی روایت از پیغمبر مونده بود که یه پیرزنی شنیده بود، یکی نوشته بود، یه کاغذی بود، هر چی بود، رو پوست آهو بود، هر چی بود، همه اینا رو جمع کردن یه شب تا صبح آتیش زدن. و از این به بعدم قرار شد هیچ کسی روایت از پیغمبر نقل نکنه مگر اینکه از حاکمیت اجازه نقل روایت داشته باشه، بعد تحت لیسانس ما باشه. خود بزرگوارم که 50-50، ما نمیگیم 100-0، 50-50. اینا شد انحراف بعد پیغمبر. این از قرآن که الان در قرآنش باید بحث بکنیم، اینم از سنت پیغمبر، این از رهبر، این از شریعت، اینم از امت. حالا 25 سال با این روال رفته با سرعت 180 تا. بعد 25 سال میخواد کار برسه دست امیرالمومنین. بشین فکر کنین چه حکومتی رو تحویل گرفت امیرالمومنین. ان شاء الله جلسات بعد در مورد این با هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.